شب را بگیری سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر، دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن
ایام یار تو، هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اومدیم با یک رادیو پاسورد دیگه، یک هفته جدید با شماییم. آقا همین اول برنامه هنوز هیچی نشد، هنوز ببین همین تازه همین الان بهمون بگید که خودتون رو خوش خط میدونین یا بد خط. تا حالا شده خوش خطی یا بد خطی خودتون یا دیگران باعث بشه یه اتفاق بامزه تو زندگیتون بیفته؟ ضمناً بهمون بگید چقدر از علائم نگارشی استفاده میکنید؟ اصلا به این علائم حالا چه در نوشته‌های کاغذی چه در نوشته‌های آنلاین مثل ایمیل و چت و اس ام اس و فیسبوک و اینا اعتقاد دارید یا نه؟ به روح چی؟ به اونم اعتقاد دارید؟ حالا این هفته ما به اعتقادتون به روح خیلی کاری نداریم، همون علائم نگارشی رو جواب بدین حله. ضمناً اگر خواستید یه سوال دیگه هم داریم، این هم میتونید جواب بدید. امضاتونو امضایی که میکنید با چک، با نمیدونم سفته، چه میدونم برای ازدواج، طلاق، اینا خدای نکرده، امضاتونو برامون توصیف کنید. میگه چه شکلیه؟ میخوام ببینیم شما از اونها هستی که رسما تابلو میکشن موقع امضا کردن یا نه همینجوری خطی دایره میکشید میره به کارش. اینا هم بهمون بگید دیگه. خیلی متشکرم، به هر حال لطف کردید. همین اول برنامه گفتم بگم حناق نگیرم. یه بار دیگه بگم، خودتونو خوش خط میدونین یا بد خط؟ تا حالا شده خوش خط یا بد خطی خودتون یا دیگران باعث بشه اتفاق بامزه تو زندگیتون بیفته؟ و بگید چقدر از علائم نگارشی استفاده میکنید و اصلا به این علائم حالا چه در نوشته‌های کاغذی چه در نوشته‌های آنلاین اعتقاد دارید یا نه؟ اگرم خواستید میتونید امضاتونو برام اونو اصلا جواب ندید، فقط امضاتونو برامون توصیف کنید، بگید امضاتون چه شکلیه. میخوام ببینیم شما از اینا که تابلو نقاشی میکشن موقع امضا کردن یا نه همینجوری مثلا یه خطی دایره چیزی میکشید میره پی کارش. پسوردا@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره های اس ام اس ماست. تلفن های ما 2420-2211-24-133 و 163، و اونهای که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39 و ضمناً در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، توییتر و باقی جاها میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. و اما چند تلفن باقی مونده از هفته گذشته با موضوع ایرانی بازی.
اوه فرشید، ایرانی بازی میخوای؟ ایرانی هایی که میرن خارج، ببین طرف لامصب زبون مادریشو دیگه فراموش میکنه، یک کلمه فارسی 50 کلمه انگلیسی مثل خودت دیگه. کریسمس، من خیلی نایسم یا من خیلی پرفکتم. آره دیگه، طرف دیروز با سر میرفته تو سفره، علا واسه ما نشسته سر سفره لوبیا وسط نش میکنه با چنگال میزنه. قاشق که اصلا دیگه نمیتونه با قاشق غذا بخوره.
عین سامی.
وقتی من به یه عروسی یا مهمونی میرم و میبینم 300 نفر غذا خوردن و غذای 300 نفر دیگه هم توی کیسه زباله ریخته میشه، اونجا میفهمم که یه ایرانی هست.
خیلی ها که دم از کوروش و ایرانی و 2500 ساله تمدن میزنن، میخوام یه سوال ازشون دارم، این مردم همون مردمی هن که کوروش هم داشت یا اینکه خیلی عوض شدن؟ ما باید خودمون رو نگاه کنیم، همه میخوایم رئیس باشیم، کمترین کار رو انجام بدیم، بیشترین توقع رو داریم. زمان شما هم که خب دیدین دیگه، معلوم نبودیم که چی مون رو میخواستیم، برگشتیم رفتیم گفتیم ما میخوایم فقط پول نفتمون رو بیاریم سر سفرمون، و سر پول نفتمون رفتیم انقلاب کردیم. این همون مردم هم. حالا من سوالم اینه که ما همون مردمی که هستیم که کوروش هم داشت یا نه؟
ایرانی بودن یعنی اینکه اپلیکیشنی که ما درست میکنیم هزار تا ایراد داره، برنامه روز چهارشنبه رو پخش نمی‌کنه، یعنی اینکه برنامه بعد از رویدا برنامه رو با دو روز تأخیر می‌فرسته، یعنی سرشار از ایراد.
بله آقا جان، خانم جان، عزیز من، مخاطب عزیز، ای شنونده‌ای که صدای بنده رو می‌شنوی، بابا اون چهارشنبه‌ها که ما برنامه داریم روی اپلیکیشن هم میره، منتها ما چون رو ساند کلاد چهارشنبه رو نمیذاریم به خاطر اینکه دیگه گلچین بستاف حالا هر چی اسمش هست، روی ساند کلاد نمیذاریم به خاطر اینکه اونایی که تو ساند کلاد رو دارن خب میتونن برن انتخاب کنن، عقب جلو کنن، دانلود کنن، هر جایی که میخوان بشنون دیگه، برای همین روی ساند کلاد نمیذاریم. برای همین روی اپلیکیشن اگر میخواهید برنامه گلچین هفته یا چهارشنبه رو بشنوید، بعد برید تو تنظیماتتون رو عوض کنید، از روی شبکه‌های اجتماعی بذارید رو پادکست، اون موقع چهارشنبه ها هم میتونید گوش کنید، دانلود کنید. بله و مشاعر رادیو پسوردا طبق معمول هر هفته شعر سروده. این هفته سروده که می نگارم من همیشه هر جا شد حتی رو شیشه، با قلم یا حتی با دست، این یکی هم آخریشه. این علامت سواله، اون ته جمله نشسته، بعدش هم یه نقطه دارم ته اون جمله رو بسته. تو کلاس خوشنویسی این چیه که می نویسی؟ یه ور نونه تو اوته، میمت هم خورده به پیسی، وقتی از اینجا گذشتی واسه من کامنت نوشتی؟ دوتا نقطه یه دونه دی، عجب اسمایلی مشتی، حال ما حال خوشی بود وقتی دست خط می نوشتیم، حالا هی تایپ می کنیم و می گیم اه چه متن زشتی. با تشکر از شاعر دست به قلممون، این هفته موضوعمون با اجازه کلیه ادبا، شعرا، نویسندگان و معماران کلام و دکتر حداد عادل و باقی اساتید و شیرین سخنان و شکر گفتاران درباره نگارشه، موضوعی که تقریبا همه ما از اختراع چش و چار و سواد به بعد به اشکال مختلف باش درگیریم دیگه. پس این هفته هم رأس ساعت 9 هر شب وسایل نگارشیتون از زغال و انگشت و مداد و قلمنه گرفته تا دستگاه تایپ و لپتاپ و تبلت و موبایل هر چی هست بردارید برید سر برنامه، دور همه چهار خط بنویسیم دلمون واشه به خدا. اما رادیو پسوردو شماره 817، امروز شنبه 11 بهمن ماه 1393، میره سراغ دستخط و امضا، از خرچنگ قورباغگی هراسناک تا خوشنویسی با طعم جوهر و قلم نی. بیانیه شماره 817. بدانید و آگاه باشید که خوشخطی و بدخطی ربطی به خوش قلبی و بد قلبی ندارد، ولی این را نگفتیم که هر خرچنگ قورباغه ای را که به دستتان می آید به اسم دست خط بد توی چشم و چار مردم کنید، ولیکن در هر حال شما از خوش ننویسندگانید. امضا دو نقطه در خواندن انواع و اقسام خطوط ناخوانا متخصص شده های رادیو پس فردا. می‌کنیم با همه شمایی که با وجود این همه پیشرفت و مدرن شدن تو همه چی بین این همه علامت و نوشته و نشونه گیر افتادین. واقعا هم در دوران سرگیجه آوری زندگی می‌کنیم و خداییش. حالا از قبل که اون همه حروف و علائم نگارشی و اینا بود تو نوشتن و دستخط و اینا، حالا هم که ما اینترنت و موبایل کلا یه زبان پر از علامت و نشانه دیگه اضافه شده به بدبختیامون. حالا هر کی دیگه می‌خواد گلیمشو از آب خوب بکشه بیرون باید چند تا زبان بلد باشه. یعنی قدیما میگفتن زبان فرانسه و نمی‌دونم انگلیسی و اینا بسه، این دو تا سه تا اینا مثلا یاد بگیری بسه. الان باید زبان نگارش در اس ام اس و اینترنت و ایمیل و چت و کامنت و استاتوس و توییت و اینا هم بلد باشین. واقعا کار سختیه ها، همدردی ما رو بپذیرید. هرچند که صد تا که من با خود ما همدردی کنن در این باره والا.
فرشید جان چقدر چیزای والا میگی، من با نازم از تهران.
ای وای قربونت برم من. آخه حواستون باشه بچه نشسته پای رادیو، چیزایی ما میگیم یه وقته اینجا. پدر مادر محترم این بچه ها حواستون باشه ما اینجا. آقا یه وقته میریم زیر 18 سال، حالا زیر 18 سال که نه، حالا به هر حال دیگه چیزایی میگیم ما، نمیگیم ما. خیلی وقتا این اساتید و کارشناسان محترم و عزیزان دوست داشتنی برنامه که به هر حال جزء کاراکترهای برنامه اینا دیگه، اونا میگن. یعنی یه وقته میره یه صداهای یه چیزای حرفای میزنن ما پخش میکنیم اینجا، بده دیگه. حواستون باشه سامی، حواست باش به من، تو رو خدا خبر بده. وقتی میدونم من نمیفهمم یه دفعه چیزایی میگم، حال موزیکات هم حواست باشه منفی 18 نباشه.
باشه باشه.
آره مرسی، ممنونم. مثبت 18 یعنی منفی 18 شو، مثبت 18 نباشه. آره. نه مثبت 18 باشه منفی 18. مثبت 18؟ مثبت 18 میگم دیگه، منفی نداریم.
آقا خدا رو شکر، خدا رو شکر در کشور ما همه چیز رو به پیشرفت و جلو رفتنه. مثلا الان ببینید طبق گفته این آقای مسئول پلیس، روش‌های سرقت خودرو ببین چقدر بین سارقین عزیز پیشرفته شده. اینا
میرن ابتدا خودروهای تصادفی خریداری می‌کنن، مشابه اون خودرو سرقت میشه و توی کارگاه‌ها اصالت این خودرو تغییر پیدا می‌کنه.
بله لذت می‌برید از این همه پیشرفت خدا وکیلی؟ یعنی صنعت خریداری خودروهای تصادفی رو سارقان همه فن حریف بس کردن به صنعت سرقت خودرو. بعد ماشینی که میدوزن میبرن با اون تصادفی مخلوطش میکنن یه خودرو جدید میدن بیرون. خدایش من اگه جای کارخونه های بزرگ خودرو سازی بودم میرفتم چند تا از این نوابق دزد رو پیدا میکردم استخدامشون میکردم. بابا کارشون رو خوب بلدن خدا وکیلی، فقط نمی آدم میمونه نمیدونه اصلا بهشون افتخار کنه نکنه. اینجا تکلیفمون روشن نیست این وسط، نمیدونم الان چیکار باید بکنم.
سلام داداش منافی، خسته نباشی داداش. آقا من از مرکز ایران مرکز مازندران بابور زنگ زدم به خدمت شما. داداشم برنامه‌ای که شما رو انداختی از استان‌های مختلف بچا زنگ می‌زنن.
ما
دیگه متوجه شدیم که الان نوبت مازندران هستش و شما داداش یاد کردی. هفته پیش من میدونم داداش
شما خیلی علاقه
به مازندران یاد کردی.
من یاد کردم.
من جلو زنگ بزنم که اولا بگم ما بچه مازندران
خوری
نگفته زنگ شروع کنیم. دیگه ببین اگه چه باهی چشونه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که شما یاری کردی تماس گرفتی با ما. من گفتم تو برنامه، ولی شما یه کاری بکن این کاییو مازندرانی همو بذارین فردا زنگ نزنین، دوشنبه زنگ بزنین.
چون که فردا یعنی ما راستش حالا من اصلا قاطی کردم، میخواستم بگم که یعنی میخواستیم بگیم که سه‌شنبه اولا یادم رفت، میخواستیم بگیم که کردهای عزیز زنگ بزنن یادمون رو همجیمون رو هوا. حالا الان ببین به مناسبت آزادی کوبانی، به مناسبت آزادی کوبانی که هفته پیش بوده، هفته پیش ما یادمون رفت بگیم، من شرمندم، کردها با اون لحجه شیرینشون منتظرتون هستیم با ما تماس بگیریم، میخوایم این لحجتون رو اصلا میخوایم لذت ببریم با این لحجه کردی، میخوایم با همون حرف بزنیم ببینیم چه جوریه، همینجوری دلمو غنج بره از این لحجه خوشگلتون. پس منتظر کردهای شیرین زبون هستیم فردا. بعدش هم که دیگه کایا یارو کنین دیگه، بعد دوشنبه شما یارو کنین اینجوری ردیفی دیگه. باش آقا قربانت برم من. خانم آقایون میگم شما حتما تو این ورزش زورخونه ای دیدین بعضی از این ورزشکارای عزیز همجوری دور خودشون میچرخن جوری که ما که داریم نگاه میکنیم آقا سرمون گیج میره دیگه. حالا ببینیم پهلوان چرخان در چه حال اون وسط. منتها مسئله اینه که ما تو مملکتمون چهره هایی داریم که انقدر میچرخن حتی اگه مثل خانم الهام چرخنده از روز اول زندگیشون هم چرخنده بوده باشن سرشون گیج میره. الان همین خانم چرخنده انقدر تو این چند ماه چرخیده ما نگران سلامتیشون شدیم مثلا. آخه میدونی ایشون جدیدن گفتم من تنها زن ایرانی با تخصص موسیقی هندی و پاپ هستم و از این تخصصم در راه انقلاب و کشورم استفاده خواهم کرد. خیلی هم کوبنده گفتن همینجوری که من گفتم. بله یعنی اتفاقا نظام جمهوری اسلامی نک خودش هم یه چیزی تو مایه همین فیلم هندی ها و اینا، فقط بانو چرخنده رو کم داشت بیاد این وسط برامو غیرای ریز هندی بیاد به خدا. بعد حاج خانم در آهنگ‌های هندی که قراره در خدمت انقلاب شما بسازین ایشالله در آینده کی نقش درخت رو ایفا میکنه؟ بالاخره موسیقی هندیه دیگه، درخت توش نقش اساسی داره. ما که لحظه شماری میکنیم برای روزی که شما رو ببینیم داری با آهنگ هندی به نظام نمیدونم چجوری داری خدمت میکنی. بعد اسمشون چی میشه؟ ها و الهام چرخنده بودن، زهرایی بودن، نه الان میشه چرخنده مالینی یا الهام سینگ، مثلا الهام سینگ چرخنده مالینی و چقدر باحال میشه. حالا ما اجالتا یه آهنگ هندی رو به شما تقدیم میکنیم به امید اینکه برای یه روزی با کارهای خانم چرخنده مالینی یا الهام سینگ آماده بشه دیگه. البته به پای ایشون که نمیرسه این کاری که ما الان پخش میکنیم، ولی دیگه کاری که از دستمون برمیاد دیگه. حالا شما غیرای ریز هندی بیاین با درخت بی درخت هر چی شد دیگه، هر چی دم دستتون بود درخت استفاده کنید. چیکیتانا
टच करेंगे टच करेंगे बचले वे यारा आज तो हम तो मच करेंगे बचले वे यारा
بریم سراغ کار زندگی خودمون، سراغ دستخط و امضا. از خرچنگ قورباغگی هراسناک تا خوشنویسی با طعم جوهر و قلم نی، یکی از چیزهایی که گاهی وقتا در محافل مختلف خانوادگی و کاری و حتی دانشگاهی باعث میشه مردم همدیگر رو قضاوت کنن و در مورد هم حکم بدن همین مسئله دستخطه. یعنی پیش میاد که مثلا شما میرید دفتر یه مقام مسئولی یه درخواست دارید به چه گندگی، بعد از اینکه نیم ساعت تلاش میکنید مخ رئیس دفتر حضرت مسئول و معاون و دستیارش اینا رو بزنید، تازه بهتون میگن چی؟ یه درخواست کتبی بنویس بدیم رئیس ببینیم چی میگه. حالا اینه که به هر حال نمیدونم شما مثلا این درخواست رو مثلا با چه دستخطی بنویسی و در اون فرصت کم زود تون سری چقدر بتونی در نوشتن اون درخواست سلیقه به خرج بدی، این دیگه هنر خودتونه. و اینکه آقای رئیس چقدر خرچنگ قورباغه بودن دستخط شما یا چشم نواز و زیبا بودن اون براش مهم باشه یه مسئله دیگه است که میتونه تا حدی روی سرنوشت درخواست شما تاثیرگذار باشه. اما میکروفون ترکید. کسی نمیدونه انسان‌های اولیه که خب طبیعتاً در مکان‌های مسکونی به نام غار زندگی می‌کردن آیا چیزی می‌نوشتن یا نمی‌نوشتن؟ طبیعتاً تا قبل از پیدا شدن سرکله کاغذ در زندگی آدمیزاد، آقایون و خانم‌های اولیه غارنشین خیلی علاقه و شوقی برای نوشتن نداشتن. خب چون فکر کن شما برای نوشتن بعد می‌خود چکش ور می‌داشتی، تازه می‌رفتی یه دیوار دست نخورده ای صافی پیدا می‌کردی تا بعدش بتونی مکنونات قلبی تو اونجا یه جوری بنویسی تو سنگ بتراشی. بعد حالا مشکل اینه فقط مکنونات قلبی نبوده که. آقا شما تصور کن آقای خانواده میخواسته بره خرید، خرید که نه، شکار مثلا. خانم یه عالمه میخواسته مثلا چیز کنه دیگه، لیست خرید که نه، همون شکار مثلا بده به آقای. مثلا 3 تا ماموت میخواسته، 2 تا گوزن قطبی، 2 کیلو چربی دنده نهنگ، 4 5 تا مرغ و خروس اولیه میخواسته واسه بچه‌ها سوپ درست کنه، بچه ها سرما خوردن تو غار افتادن. سر راهش هم 2 3 تا شاخه درخت معطر میکنده واسه عطر بوی غذا. خب این بنده خدا مرد اولیه از تو غار میاد بیرون، بعد این همه اردای خانم کجا بنویسه یا تو یادش نره؟ اصلا آدمای اولیه از خونه که میخواستن برن بیرون لیست خرید که نه، همون لیست شکارشون آقا چجوری تهیه میکردن؟ حالا اگه یه تخت سنگ صافی چیزی پیدا میکردن و با میخ و سیخ روش مینوشتن، اینا حالا باشه مینوشتن، چجوری حملش میکردن؟ اینا سوالاییه که مورخین متاسفانه نتونستن براش جواب درستی پیدا کنن، ولی ما حدس میزنیم همین این چیزا بود که مرد اولیه رو به سطوح آورد و بالاخره در یه روز سرد پاییزی دم غروب تصمیم گرفت که دیگه به غارش بر نگرده و بره یه غار و یه زن اولیه جدید پیدا کنه. بیا دیدی؟ باز بگو نگارش مسئله کم اهمیتیه موضوع این هفتمونه. بیا آقا بابا عامل طلاق مردان و زنان اولیه بوده موقع تو غار نشینی نگارش، کم علکی نیست که. حالا بیا حالا یه دفعه این وسط آقا ول کن دستش، چرا دست زشت زایه است بده بچه نشسته داره پای رادیو. آقا حالا کاری نداریم، زمان گذشت، مشکل کاغذ و قلم و این حرفا تموم شد، حل شد، رسیدیم به زمان حال. در دوره زمان حال آدم‌ها به دو دسته تقسیم شدن، یکی این دسته یکی این دسته. نه یعنی یکی اونایی که وقتی چیزی رو می‌نوشتن انگار داشتن یه جایی رو خط خطی می‌کردن و اعصاب خودشون راحت و اعصاب بقیه رو ناراحت می‌کردن، یکی هم اونایی که به طرز عجیبی خوشخط و خوشنویس بودن، لاکردارای لامصب. آقا به طور کلی هر چقدر که اون دسته اول رو اعصابن و با خط خوردگیایی که به عنوان کلمه و جمله و اینا مثلا فکر میکنن رو کاغذ دارن مینویسن، دیگران رو دیوانه و روانی میکنن، مثل همین نویسنده ما سعید، دسته دوم هم که خب خیلی نایس و ملوس مینویسن، آدم فکر میکنه مثلا به جای رفیقش داره با میرزا رضای خوشنویس معاشرت میکنه، اونا رو اعصابن دیگه. آدم اینقدر خوشخط مسخره والا. حالا منتها حالا باشه، اگه نخوایم حالا بدجنسانه و مثلا خیلی حسادت آمیز بریم جلو، بعد بگیم خب این دسته دوم یعنی خوشخطا با چیزایی که برام مینویسن، حالا آدم خوب میکنن دیگه، چون طبیعتا همه آدمای مثلا نرمال و واقعی وقتی از دیدن یه خط خوش وزین زیبای پرپیچ و خم حسادتاشونو کردن و به صاحب خط تو دلشون یه چهار تا لیچار گفتن و اینا، دیگه بالاخره به حالت عادی برگشته، همه تلاششون رو میکنن تا از اون خط زیبا لذت ببرن دیگه. متاسفانه
والا من که خودم همیشه سرآمد خوشخطی و خوشسلیقگی در امر نگارش بودم، ولی به نظرم آدم های بدخط هم به چند دسته تقسیم میشن. آخه یه سری بدخط ها درسته که زشت و کج و کله می نویسن، ولی خانم می نویسن و آدم سرگیجه نمیگیره از خوندن نوشته هاشون. اما بعضی از بدخط ها هم هستن که وای یه جوری می نویسن که آدم سردرد میگیره از خوندن متناشون. اینا رو به نظرم باید یه جوری از دست خوندن نوشته هاشون فرار کرد، چون آدم ها خول می کنن. بیشتر از همه البته من نگران اینایی هستم که تو داروخانه ها مجبورن نسخه های بعضی از این دکترها رو بخونن. به نظر من که اینا باید سختی کار بگیرن. والا به خدا.
قلم خوشدست و روان و قدرتمندم رو در دست گرفتی و انشای خود رو با موضوع درباره نگارش هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما نگارش خیلی مسئله مهمی است و آدمی که نتواند نگارش کند در این دوره و زمانه خیلی آدم ضایعی است و آدم خیلی از فرصتهایش را با ننگاریدن از دست می دهد. مثلا ما خودمون که نگارنده خیلی قابلی هستیم می توانیم با قدرت نگاریدن خودمون به دیگران کمک کنیم و مشکلات آنها را حل نماییم و گویی هم در عین کمک کردن اندکی شیطانی کرده خوش بگذرانیم. مثلا چند وقت پیش آقا احد که از کسبه زحمت کش بی سواد محل ما می باشد از ما خواست با توجه به سواد و معلومات بالایی که داریم برایش روی کاغذ بزرگ بنویسیم گوسفند زنده موجود است. تا ایشان آن را در دست گرفته کنار خیابان به ماشین ها نشان دهد تا گوسفندهایش را بفروشد. منتها ما روی کاغذ با خط بسیار بسیار خوشی نوشتیم من گوسفند هستم. ما فکر میکردیم که با این کارمون مردم حسابی به آهد میخندن و ما هم حسابی به او میخندیم. منتها بعدن متوجه شدیم که مردم فکر کرده بودن این یک ترفند تبلیغاتی جدید است و متاسفانه تمام گوسفندهای آقا احد را آقا اجازه با بالاترین قیمت خریده بودن و آقا احد پولدار شد و پولهایش به خارج رفت و الان در خارج از کشور شبکه احد تیوی را انداخته و برای آزادی میهن عزیزمون تلاش وافر نموده. وسطش یک مقداری حجم دهنده و افزایش دهنده و قدرت دهنده و اینا هم می فروشد. آقا ببخشید. مادر عزیزم و خودش را یک نویسنده تمام عیار دانسته و مدعی است که چنین چندین جلد کتاب چاپ نشده دارد، ولی هر چقدر ما فرزند نوباوه از ایشان خواهش کردیم یک صفحه از اون کتابایی را که نوشته بدهد ما بخوانیم نداد. حالا توضیح گفت که ارشاد اجازه انتشار به نوشته هایش را نمی دهد و قلم وی از این همه سانسور و نظارت قبل از چاپ خسته شده است. ولی مادر عزیز اهل نگارشمان به ما گفتند که موضوع کتاب هایشان درباره راههای کشتن یک شوهر بیمسئولیت و یا مثلا مقالاتی درباره خوراندن مرگ موش به همسر و نتایج آماری آن می باشد. باشه آقا الان تمام شدی نگاره شدی. پدر عزیز ما خیلی وقتها که در خانه بیکار و علاف افتاده است شروع به خطاطی می نماید و گویی که ما بعد از انجام تکالیفمان پیش ایشان می رویم می بینیم که ایشان به زبانی تو مایه های چینی مایل به آفریقایی اینا یک سری چیزهایی نوشته و به حساب خودش دارد در زمینه خوشنویسی ایرانی نوآوری می کند و دارد یک خط جدید طراحی کرده و نام آن هم با الهام از خط نستعلیق گذاشته است. نست پدر قرد خیلی سخت و قابلش. خواهر گرامی ما هم که معتقد است که قدیمه ها که پسر همسایه برای دخترهای محله نامه می نوشتند دست خط مسئله مهمی بوده و آدم می تواند سر به راه بودن و معتاد نبودن و اهل زندگی بودن و درک متقابل داشتن پسره را از نامش متوجه شود، ولی الان که آدم با یه دور توی واتساپ و وایبر و لاین گشتن می تواند همه چیز و همه جور بالا و پایینش را پیدا کند، دیگر این مسائل چیپ شده است. و در این لحظه هم ایشان از ما خواست از اتاقش برویم بیرون چون اون شماره 912 رونده داشت پی ام میداد. در پایان نتیجه میگیریم آدم باید به جای دستخط خوب یک جو شانس داشته باشد تا مثل احد به خارج رفته فرار مغزها شود و گیر چنین خانواده نگارش ناپذیری نیفتد. نقطه اجازه تم شد.
سلام فرشید، ما اومدیم تو کافی شاپ در مورد یه معامله ملکی خیلی مهم صحبت کنیم. خوب. ولی از وقتی که اومدیم اینجا فقط داریم در مورد تو صحبت میکنیم. تو چی کار کردی با ما فرشید؟ سعید هستم، دوست پسر مهشید از کرج.
مهشید هستم، دوست دختر سعید از کرج، یه خرد قیوم.
شیرین هستم، دختر خاله مهشید از تهران.
قربونت.
به 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 به، شما با دوست دخترتون با دختر خالش میریم بیرون؟ دختر دایی بود، دختر خالش بود، دوست پسر و دختر خالش کجا بود؟ چهارتایی نمیریم؟ بیشتر خوش میگذره. چهارتایی بریم، حالا دفعه دوست پسرش اونم ببریم بخورد. تنها نباشیم. اون من سامی ترکیده از خنده، من نمیدونم چرا. من چیه؟ میخواستی مثلا تو به عنوان دوست پسر اون دختره میرفتی تو کافیشو برو؟ چرا میخندی پس؟ چرا میخندی آقا جان؟ چرا میخندی؟ من اینجا من پرخ یه دفعه میزنم زیر خنده، من نمیتونم حرف بزنم. تینا اجازه بده موزیکو بیا پایین، نخندن قد. تینا تو فیسبوک گفته وقتی هر نوشته‌ای با قلم روی کاغذ نوشته میشه، حس نویسنده رو خیلی راحت‌تر میتونه انتقال بده تا اینکه با این وسایل امروزی فقط تایپ بشه. این خانم تینا کسیه که همین چند روز پیش اتفاقا یک نامه دست نویس برای من نوشت و فرستاده با یک کارت خیلی خوشگل، که هم نامه رو هم کارت رو اتفاقا زدم روی دیوار چسبوندم که نگاش کنم. خیلیاتون لطف کردین و تا حالا این زحمت رو کشیدین و با دست نویس، یعنی با نامه دست نویس و کارت دست نویس برامون چیزایی فرستادین که واقعا میچسبه، واقعا یه جوری دیگه است دیگه، چون انقدر تو فیسبوک و ایمیل و اس ام اس و نمیدونم جای مختلف این شکلی پیام خونده میشه و دیده میشه، یه وقتایی یه دفعه این چیزی که روی کاغذ، یعنی اون حس و حالی که قلم روی کاغذ داره، واقعا آدمو میبره به اون گذشته و قدیمه و اینا. حالا کاری نداریم، دم شما گرم خانم تینا شهرتی، دستون درد نکنه. اینجوری خواستم بگم که البته رسید به دست ما کارتتون و نامتون. عباس گفته ایشالا که همیشه اسب قلم خود را در صحرای سفید کاغذ پیتیکو پیتیکو بتازانید و لذت ببریم. حاله گفته تو این عصر جدید نوشته هامونم موبایلی شده و تایپی، دیگه کسی با قلم کاری نداره. بهارم گفته فقط خدا پدر کسی که دستگاه تایپ آفرید بیامرزه، چون خط منو کسی نمیتونه بخونه، همیشه تو دانشگاه نمره هام خوب نمیشد چون استادام حوصله خوندن نداشتن. که کم و بیش میدونید بعد از اینکه وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم یه پیاده روی کوتاه مدت توی خیابونای ژنو انجام دادن، دلواپسان کشور به همراهی صدا و سیما و نشریاتی مثل کیهان و جوان و نوئده و وطن امروز یه جوری با این پیاده روی مخالفت کردن، آدم اولش فکر میکرد اینا کلا با پیاده روی مشکل دارن، چون اصلا پیاده روی حرم بوده تا حالا ما خبر نداشتی. منتها بعدن فهمیدیم نه بابا، پیاده روی با وزیر خارجه شیطان بزرگ مشکل داره، نه هر پیاده روی. خلاصه اینقدر زدن و کوبیدن و گفتن تا امروز بالاخره شیخ حسن روحانی هم تو سخنرانی که داشت صداش در اومد و با اشاره به ایرادهای بنی اسرائیلی عزیزان گفتش که
حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آ تون را رفت، کون را رفت، کتش کج بود، عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
بله، بعد از این حرفا بود که شیخ حسن کلی داغ کرد و یه حمله حسابی هم کرد به زیر یخم مخالفین مذاکرات و اینطوری گفت
اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، این وریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم.
این در حالی بود که هفته پیش همونطور که خودمونم پخش کردیم صدای حاج آقا رسایی رو تو مجلسشون اعلام کرده بودن که ما بعد از این پیاده روی اگه بریم بمیریم هم کمه. الان هم که شیخ حسن ایشون و دوستانشون رو با بیعقلی محکوم کردن، بنابراین میشه گفت این پیاده رویه همچی کم دستاوردی هم نبوده. اعلام آمادگی حاج آقا رسایی برای خودکشی و اعلام بیعقلی ایشون و دوستان توسط رئیس جمهور مملکت، خدایش به نظر ما که دستاورد کمی نیست. البته شیخ حسن در ادامه حرفاش به مخالفین گفت که از نظر ایشون چیا انتقاد نیست.
انتقاد که معنیش هو کردن نیست، انتقاد که معنیش تهمت نیست، انتقاد که معناش تخریب نیست.
بله، خلاصه شیخ حسن جان ظاهرا نمیدونه که برادرها و خواهرای اون طرفی نظام از ایشون خیلی خوبتر معنی اینجور چیزا رو میدونن. منتها یه چیز دیگه ای رو که خیلی خوبتر تر میدونن اینه که فتیله رو کی باید کشید پایین، کی باید کشید بالا. مثلا در دوره عثمان محمود با اون همه شاکارهایی که در تمام عرصه‌ها به هر حال خلق می‌شد اینا، کشیدن پایین همگی فتیله رو. ولی خب الان بالاخره دور از دستشون به هر حال
دوره به هر حال میدونی، بعد یه جورایی میدونی برادر و خواهرای مجلسی به این فکر میکنن که سال دیگه انتخابات مجلسه، احتمالاً اوضاع رای مهیشون هم خیلی جالب نیست، بنابراین دارن همه تلاششون میکنن کرسی نمایندگی رو از دست دادن، یه وقت تو سپاهی بسیجی بیت رهبری جایی کرسی چپتر برای خودشون دست بکنن دیگه، از دستشون در نره. ای بابا آدم باید خودش عاقل باشه. خوب سلام علیکم کامران ملک مطیعی.
و علیکم السلام فرشید منافی.
صدات هم که گرفته، سرما خوردی؟
از تو گرفتم دیگه.
من به خدا سعی میکنم دور بشم از این میکروفون، خیلی نزدیک نمیشم. این سامی هی
خب میدونم راه دوره، الان تکنولوژی هم زیاد پیشرفت نکرد، یه دو هفته طول کشید تا به من رسید.
آخ راست میگه، اول فریبرز گرفت فکر کنم، بعد تو گرفت. فریبرز نزدیک آخه، همین آلمان همین بغله. خب چه خبره کامران؟
والا عرضم به حضورتون که از حدودای ساعت 7 به وقت ایران افتتاحیه 33مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تو برج میلاد تهران در حال برگزاریه و از فردا این جشنواره رسما شروع به کار میکنه. فیلمای قول، من میخوام شاه بشم، ناهید، ارغوان، فیلم دخترونه سنگار، بوفالو، سیب هم برای تو، فردا توی برج میلاد برای اهالی رسانه و مطبوعات به نمایش در میاد. اما همونجوری که قول داده بودیم توی این ایام تا جایی که ممکنه فیلم‌های شرکت کننده رو معرفی می‌کنیم. یکی از این فیلم‌ها فرشته جان آخرین ساخته نیکی کریمی به نام شیفت شب که به غیر از خود نیکی کریمی، محمد رضا فروتن، لیلا زاره، امیر آقایی، حسین پاتیل و اکبر رحمتی بازیگرای اصلی این فیلم هستن. اگه موافق باشی صدای صحنه‌ای از فیلم با هم بشنویم.
بشنویم.
فرا سابقه خودکشی داشته؟
خودکشی نه بابا، خودکشی زیمت دو روز پیش باش هر زمانش خوب بود.
فراد گفتن آژانس کار میکنن؟
بله به من گفتن.
بله مالی، بله کار میکرد، البته تا 20 روز پیش اینجا کار میکرد.
پس الان کجاست؟
میگه خانومش دیگه، نمیدونی؟
یه بار دیگه زاسی همون چوب بزنین دندانت میرزم تو دهنت.
صدای بخشی از فیلم شیفت شب به کارگردانی نیکی کریمی رو شنیدیم. کامران، فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی امشب یعنی تو افتتاحیه نمایش داده شد یا میشه؟
نه قرار بود نمایش داده بشه، گفتن نمایش داده نمیشه. تو خبرام اومده بود مدیران جشنواره اعلام کردن احتمالاً توی اختتامیه به نمایش در میاد. قرار الگوی سینمای آینده ایران باشه. دلست. اما قبل از خدافظی بذار یه خبر کنسرتی هم بگم و رفع زحمت کنم. مردم خوب اهواز میتونن روزهای 13 و 14 تو سینما هلال این که این شهر شاهد کنسرت رضا صادقی که خودش هم جنوبیه باشن. رضا صادقی به همراه گروه سیاه پوشان خودش تو این دو شب 4 سانس اجرای برنامه داره.
خب ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم و تا فردا باهات خدافظی میکنم. اهوازیان میتونن برن کنسرت رضا صادقی رو ببینن و امیدوارم تا اون موقع هواتون هم پاک شده باشه. خیلی مثل که هواش کثیف بوده این چند روز.
آره رضا صادقی با ماسک نخونه خیلی جزو.
آره. تا فردا
خدا نگه.
عاشق لنگ و کفر و بی حساب و سکایر و شف خار بشتر ازید گوشتم سیان دلم سفید دخمن و چون کنم نجید دنیا مثل مای ندید شف خار بشتر ازید گوشتم سیان دلم سفید دخمن و چون کنم نجید دنیا مثل مای ندید صدای جفتی و ساز و خود و دل کسر این خواد و دلم صدای جفتی و ساز و خود و دل کسر این خواد و دلم چگه زنان کی کنگ زنان یک دل و جن اگر کنم ای وای دل ای وای و دلم جانی دل مشکن تو دلم ای وای دل ای وای و دلم جانی دل مشکن
با سلام 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. تعطیل شدن مدارس استان خوزستان در اثر آلودگی هوا و ابراز دلتنگی دانش آموزان سایر شهرها برای آلودگی هوا و تعطیلی‌های ناشی از آن، اعلام نظر مدیر برنامه ملی سرطان وزارت بهداشت مبنی بر سیگاری بودن 10% از ایرانی‌ها و توصیه فعالان عرصه پوک به ایشان که داشت نخی کشای چند تا پوک زنا حساب کنی فقط 10% سیگاری نیستن، و بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای نانوی کشور و توصیه فعالان عرصه مشکلات مردمی به معظمله که بد نیست شما علاوه بر نگرانی برای نانوی بازدیدی هم از وضعیت نونوها به مردم داشته باشی. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از اظهارات نایب رئیس مجلس آلمان درباره لزوم رفع حس به خبرنگاران گفت:
اینا باید بفهمن که دور دخالت در ایران گذشته است. البته مقامات مسئولم نباید در این رابطه کوتاهی بکنن، حتما باید قبلش تذکرات لازم رو به این خانم و همکاران خانم میدادن که مهمان ما هستن، احترامشون بجا، ولی اجازه دخالت در امور داخلی کشور رو به کس نخواهیم داد.
در همین رابطه یکی از فعالان عرصه عدم دخالت کشورهای خارجی در داخل کشور به خبرنگار ما گفت: کشورهای استعمارگر غربی کماکان خوی دخالت و تجاوز خود را حفظ کردند و در دوره‌های زمانی مختلف و اشکال مختلف در امور داخلی کشور ما دخالت می‌نمایند. و افزود: این گونه قدرت‌ها باید معنی عدم دخالت در مسائل داخلی کشورهای دیگر را از کشور ما آموخته، همان گونه که جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهایی مثل لبنان، عراق، سوریه و فلسطین دخالت نکرده، هیچ گونه سابقه ترور و کشتن مخالفین در کشورهای خارجی را ندارد، آنها نیز باید بیاموزند که مثل جمهوری اسلامی پاک و منزه بوده در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت ننمایند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به مصاحبه رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اصحاب رسانه رفته بود تا نظر وی را درباره افق‌های پیش روی صنعت بیمه بپرسد، که وی در پاسخ گفت:
من متاسفم که شما گوش نمی کنید به صحبتهای من، بعد برداشتهای انتزاعی می کنید و خودتون می برید و خودتون می دوزید.
در این لحظه خبرنگار ما سوال خود را دوباره از رئیس کل بیمه کشور پرسید که وی باز هم یادآور شد:
نه شما میگم گوش نمی کنید دیگه، الان هم که سوال کردی گوش نمی دید. این شیوه هایی که جناب عالی می پسندید که ما نباید انجام
در
دید.
ادامه خبرنگار ما نظر و سوال خود را برای سومین بار مطرح کرد که در این لحظه رئیس کل بیمه کشور از پشت میز خود بلند شده، یکدت قندان را برداشته و جهت کوبیدن قندان بر فرق سر خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سمت وی خیز برداشت. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر توی اورژانس در حال انتقال به واحد درمان مصدومین حمله های مسئولین بی‌اعصاب.
بله، با تشکر از توجه شما تا برنامه دیگر و حضوری دیگر شما رو به خدا می سپاریم. و چی شد زد بچه رو داغون کرد که بذاری زنی بزنمش؟ برده دیگه بابا، برده دیگه. الو چطوری داغون؟ ای بابا صدا چه، الهی من بمیرم، چی شدی؟ جدی زد داغونت کردی؟ نره هنو تو اورژانسی؟ آخ ببین اکبر رو داری غم نداری؟ ببین آدرس دفتر یارو رو میدی به من ها، همین الان بده آدرس رو، همین الان میخوام به اسی سگدست علی خرجون و بی بی پدر زنگ بزنم، با هم میریم سر وقتش. نه ببین اکبر دست کم نگیری. آره دی ابی بابا، ابی بی پدر نمیدونی مگی؟ من برای رفیق جون میدم. ببین اکبر رو شما رو رفیق من دست بلند کرده. ببین آدرس بده، با آدرس رو در حساب ندارم دیگه. بودو دیگه داغون بازی در نره. بودو خب بده خیامون طالقانی.
سلام علیکم آفرچی. آفرچی ما به سلامتی سربازا زدیم نه چپازا. به سلامتی دلتنگا هم زدیم نه دلسنگا. امشب هم میزنیم به سلامتی فرشید منافی و همکاراش، هوادارا و دوستاراش. ای که آخره جمع آخرمون نباشه. عزت زیاد، خیلی دوستت داریم، خیلی باحالی، خیلی شکریم.
خیلی این جنسای چیز خوب شد، عرقا خیلی خوب شد جدیدن. نوش جون
میگن که خوش خط شدن یا نشدن بستگی داره به این که بچه از اول چجوری و زیر دست کی تعلیمی نوشتن دیده باشه. یعنی مثلا این معلمای سالهای اول تحصیل هستن که تو شکل گرفتن به هر حال خط آدما خب نقش مهمی دارن دیگه. این که به هر حال میدونین همتون مثلا کلاس اول دوم اینا که می‌خواستیم بنویسیم اونا خیلی نقش مهمی داشتن. بعدش خب پدر مادر عزیز مهمن، چقدر دست خط بچه‌شون وسواس داشته باشن، بخوام بهش گیر بدن که بچه جان ای دفعه بعد این یه رو مثلا اینجوری بنویسی، همین یه رو صاف تا ته می‌کنم تو چشتا. یعنی چی؟ چه بود مدلی نوشتن. اما یه مسئله‌ای که سال‌ها پیش خیلی مهم بوده برای پدر مادرها و در جهت برطرف کردنش خیلی تلاش می‌کردن، مسئله چپ دستی بوده. نمی‌دونم آقا چی بزرگترای عزیز رو در ازمنه قدیم به این نتیجه رسونده بوده که اگه بچه‌شون چپ دست باشه خیلی بده، همینجا مشکل پیدا میکنه، بهش زن نمیدن، شوهر براش پیدا نمیشه، کار که اصلا حرفش نزن، کار خلاف هم که اصلا خوراک چپ دست هست، مواد مخدر اوه اونو که دیگه نگو، معتاد همه. نمیدونم آقا کدومی که از این نگرانی ها بوده اولیای عزیز مربیان گرامی رو بر این میداشته بچه های چپ دست و مورد لطف و عنایت و خاص خودشون قرار بدن. آقا خلاصه با هر کلکی شده اونا رو راست دست کنن. بعضی اصلا دست چپ بچه رو میبستن، با یه چیزایی میبستن به تنش که نتونه بنویسه، که بتونه با راست دست راست بنویسه. نمیدونم آخه چه کاری بوده. به همین دلیل هم از خیلی از ما دور و برامون کسایی رو میبینیم که اصولا چپ دست بودن، منتها تو مدرسه و تو خونه با زور و هزار تا کلک برای نوشتن راست دست شدن، ولی بقیه کارهای دیگه‌شون رو با همون دست چپ انجام میدن. خلاصه که درسته در مورد خیلی چیزا میگن من فلانم فلانای قدیم، اما در مورد چپ دستای بیچاره باید بگیم حیوانکیای این دست چپ دستای قدیم خیلی تحت فشار اولیا مربیان بودن. خیلی
کرسی فروشانه لشت نیشا جای آواز خانانه تا پرو گرابم جای کیکار چکونانه.
به به پس این خدمت بالاخره تمام شد. خدا وکیلی خدمت رفتن مشتری ها برای مالشکار از ضرر ها بله دیگه. مشتری آدم را دستش میگیرن دیگه. طرف ما یکی دو بار می آمد اینجا، یکی مثل شما هم که هزار جور کار داشتیم ماشاءالله قرتی بازی، یه بار میگفتی رنگ بکن، یه بار میگفتی صاف بکن، یه بار دیگه میگفتی فر بکن. بعد خب نه دیگه ببین همچین مشتری رو میگیرن میبرن موهاشو از ته میزنن، خب ضرر دیگه برای ما دیگه. والا حالا خدا رو شکر تمام شد دیگه. حالا کجا بودی خدمت یگانه چی ها اونجا خدمت میکردی نگهبانی و از این حرف هم داشتی دیگه؟ آره یعنی برجک هم میرفتی؟ آخ این برجک ها خیلی مسخرن آقا. من البته زمان خدمت خودم که نرفتم، ولی بچه های ماره هم میبردن دیگه، خیلی بد بود. جان من چی کار میکردم؟ جانم برای شما بگه که بنده به شخص پسر تو چرا کارتو رو نمی کنی داری من نگاه میکنی؟ کارتو رو انجام بده، میخوای گوش بکنی گوش بکن، کارتو بکن دیگه. همینجوری با دهان باز زل زدی به من؟ حواستو با کارتو باشه، درست بزن موی آقا رو. بله میگفتم خدمت شما آقا مال تازه برده بودن پادگان، یارو فرمانده آمد گفت کی خطش خوبه، آقا همه دستش رو بلند کردن. طرف عصبانی شد دیگه، گفت اینجا یعنی همه گروهان خوشنویسا بوده ما خبر نداریم. حالا اصلا بعدش یه چند دور ما را دوان دور این پادگان و پامرغی و کلاخبر از این حرفا دیگه، خود میدونی دیگه وارد دیگه. بعد دوباره ما را به خط کرد، پرسید اگه کسی الکی بگه من خط من خوبه 6 ماه اضافه خدمت میذارم براش. به جان تو به خدا بله دیگه میدونی دیگه چجوریه آقا. این دفعه فقط من و یه نفر دیگه دست بلند کردیم، خلاصه دست خطمون اینا نگاه کردن، من شدم منشی گروهان. یعنی دیگه عشق و حال دیگه، یعنی همه چیزی رو دست من بود. بچه ها داشتن تو محواتی سگدو میزدن، بنده در جای گرم و نرم بغل فرمانده نشسته بودم. چرا؟ چون خط من خوش بود دیگه. علکه نیست که همه این تابلوهایی که میبینی اینجا ببینی، نه نه یکی اینجا زدم، یکی اینجا، یکی همین پشت منه، این تابلو که زدم اینجا به دیوار همه کار خود منه دیگه آقا. بله دیگه دیگه چی کار کنیم دیگه. بله خب تمام شد علی، تمام شد. خب خیلی هم عالی، به 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 بفرمای آقا. باشه به خدا قابل نه علی دیگه، دیگه شیرینی پایان خدمت هم شما بذار روش که بچسبی دیگه آقا. بله بله همین کافی آقا، بسه همین خوبه، دست شما درد نکنه. کاری داشتی حتما بیا پیش ما. قربان تو، خدا حافظ آقا، خدا حافظ. چیه پسر به چی نگاه میکنی تو؟ بیا برو کف مغازه رو جارو بزن ببینم. چی؟ پای تابلوی خطاطی چیه؟ امضای کیه؟ استاد احمدی نوشته؟ برو ببینم، برو حرف زیادی نزن، برو ببینم. اسم مستعار من دیگه استاد احمدی. برو ببینم کارتو رو بکن، فضولی نکن. فضول پررو تو همه چیز دخالت میکنه. امضای ابن استاد احمدی. خوشه پسر.
جانمزا باغلی بو تو پراغا بویلم سیغالانب داغ چیمیم بریم بیزالالم جانمزا باغلی بو تو پراغا بویلم سیغالانب داغ چیمیم بریم بیزالالم گل باجی گل قرداشم بیر اولا خمرو اولا سینسی دالان
بریم ببینیم تو دنیای ورزش چه خبره. برو بریم.
لگو
فریبرز غریب. سلام.
سلام سلام به همگی فرشی جان.
چکریم. چه خبر جدید فریبرز اون یک دو روزه؟
فرشی جان بعد از چند ماه تأخیر دیشب بالاخره سکه های مدال آوران بازی های آسیایی رو دادن، اما امروز خبر اومده که مربیان چند تا تیم های ملی کشتی، کاراته و تکواندو با اعتراض اینکه سکه هاشون کم نسبت به ورزشکارا پس دادن. ورزشکارا به طلایی ها 150 تا سکه دادن، به مربی ها فقط 20 تا.
پس دیگه رو باز نکرده پس فرستادن.
آره پس فرستادن. اما تو مراسم دیشب فرشید آقای حسن روحانی رئیس جمهور هم تشریف داشتن، برای ورزشکارای زن و مرد سخنرانی کردن. اگه موافق باشی بخشی از سخنرانشون که خیلی جالب بود بشنویم، بعد توضیح بدیم.
بشنویم. نازش سامی بعد سخنان آقای روحانی رو سامی داره میگرده دنباله.
هنوز هم بین مردان و زنان تبعیض وجود دارد. من از مسئولین ورزش و از وزارت ورزش و جوانان میخواهم تبعیض رو بردارید.
بله جالبه، فکر کنم برای اولین بار رئیس جمهور در مورد تبعیض ورزشکارای زن و مرد اینجوری گفته. فریبرز درسته؟
آره فرشی جان، منم تا حالا نشنیده بودم که یک مقام عالی در جمهوری اسلامی اینجوری از تبعیض میان ورزشکارای زن و مرد صحبت بکنه. بله
بسیار خب، ممنونم ازت، فرصتمون تمام. فریبرز عزیز با خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
هفته پیش وسط این همه خبرهای اعصاب خردکن و خنده‌دار و بی‌خاصیت، یه خبر خوبم روی خروجی خبرگزاری اومد. خبر آزاد شدن کوبانی، شهر کردنشینی که اون وسط بین کردستان و ترکیه گیر افتاده بود و آدمکشای داعش خیلی دوست داشتن تا مردم کوبانی رو هم به فهرست قربانیاشون اضافه کنن. ما ایرانیا خوب میدونیم که غم از دست دادن یه شهر چقدر سنگینه و اینم میدونیم وقتی شهرت، خاکت و وطنت از دشمن پس میگیریش چقدر خوشحال کننده است. راستش برای ما دیگه خرمشهر و کوبانی نداره. هر شهری که آرامش مردمش و صدای انفجار و رگبار و گلوله بگیره برای ما خرمشهره. فرقی نمیکنه ساکنین اون شهر کی باشن، کرد، عرب، ترک یا فارس. مرد و زنان کوبانی، خصوصا زنان شجای کرد، اسم کوبانی رو به تاریخ تحمیل کردن. مطمئنیم که سالها بعد توی تاریخ می نویسن که کوبانی شهر زنای شجاع و مردای نترس، شهری که زخم خورد ولی سرپا موند، در چنین روزهایی بود که آزاد شد. زنده باد کوبانی و زنده باد همه کسایی که از خوشحالی مردم کوبانی خوشحالن. شبتون خوش.
جیهانه بگه چو خوردن دی شروان دیگین و بر خدانی از بجناخوه به تبینم جبوت کبانه
تو بطنیا ای کوبانی تو دست خوشکی شنگلی خورا گری دنیات هجان نوی کرده با دنیا ناسا تو بطنیانی ای کوبانی تو دست خوشتی شنگل شنگل خوراگری دنیا تشار